ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. منابع کرد میگویند نیروهای داعش با وجود حملات مکرر نتوانستند وارد شهر کوبانی شوند. وزارت دفاع ایران از کشته شدن 2 نفر در یک کارگاه تولید مواد آتش‌ساز در شرق تهران خبر داد. و جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به 1 پژوهشگر آمریکایی انگلیسی و 1 زوج نروژی تعلق گرفت. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم هم تهیه کردند رو به شما تقدیم می‌کنم. منابع کرد در شهر کوبانی به خبرگزاری رویترز گفتند ساختمانی که پرچم داعش بر فراز آن نصب شده است در سمت شرقی بیرون این شهر قرار دارد و هنوز نیروهای خلافت اسلامی داعش سابق نتوانستند وارد کوبانی شوند. رویترز پیشتر به نقل از یک مقام نظامی ترک گزارش داده بود که پرچم داعش بر فراز ساختمانی در شرق کوبانی افراشته شده است. اسماعیل شیخ، سرپرست دفاع از کوبانی، به رویترز گفت ما تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت آنها وارد کوبانی شوند. به افزود در صورت ورود نیروهای داعش به کوبانی، این شهر گورستان آنها و ما خواهد شد. بر اساس این گزارش، نبرد شدید میان مدافعان کوبانی و داعش در جریان است. وزارت دفاع ایران روز دوشنبه از آتش سوزی در یک کارگاه تولید مواد آتش‌ساز در شرق تهران خبر داد. سازمان صنایع دفاع در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری فارس منتشر کرده اعلام کرده است که این آتش سوزی یک شنبه شب رخ داده و بر اثر آن 2 نفر از کارکنان این کارگاه کشته شدند. این اطلاعیه میگوید که آتش سوزی مهار شده است، اما در همین حال سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از وقوع انفجار مهیبی در حدود ساعت 23 یکشنبه دیشب خبر داده است که مناطق اطراف سایت نظامی پارچین در شرق تهران را به لرزه درآورده و شیشه های ساختمان ها را تا شعاع 15 کیلومتری فرو ریخت و نور حاصل از آن تا کیلومترها قابل مشاهده بود. ایران سالهاست به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آزمایش‌های انفجاری مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین پاسخ نداده است. به گزارش سهام نیوز، در این مرکز سوخت جامد موشک‌های بالستیک تولید می‌شود. جایزه نوبل پزشکی به 1 دانشمند آمریکایی انگلیسی و 1 زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی، و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفت که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌هایی در مغز به این دانشمندان داده شده که کار مکان‌سنجی و موقعیت‌یابی را انجام می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی ترک و همچنین بر اساس تصاویر شبکه تلویزیونی خود گزارش داد که پرچم گروه خلافت اسلامی بر فراز یک ساختمان در بخش شرقی شهر کوبانی نصب شده است و همانطوری که در خبرها هم شنیدید، این ساختمان در فاصله خارج از شهر کوبانی بوده است و همچنان از سوی منابع دیگر تایید نشده. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت در درگیری روز یک شنبه میان حزب الله لبنان و جبهه النصره در شرق لبنان 10 تن از اعضای حزب الله کشته شدند. قبلا شمار تلفات حزب الله در این درگیری ها 2 نفر اعلام شده بود. اعضای جبهه نصرت نزدیک به القاعده روز یک شنبه به چندین قرارگاه حزب الله در مرز سوریه و لبنان حمله کردند. گزارش های قبلی حاکی از کشته شدن 16 نفر از افراد جبهه نصرت و 2 تن از افراد حزب الله در این نبردها بود. به گزارش رویترز، تعداد 10 کشته بیشترین تلفاتی است که تا به حال در عملیاتی واحد به حزب الله وارد شده است. و مقام های ایرانی آزادی یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، را تایید کردند. محمد کوشش، مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تایید خبر آزادی یگانه صالحی ابراز امیدواری کرد که همسر او جیسون رضاییان نیز به زودی آزاد شود. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، دارای تابعیت 2گانه ایرانی آمریکایی و همسرش یگانه صالحی، در 31 تیر ماه به دلیل نامعلومی بازداشت و زندانی شدند. اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به سرمایه گذاران ونزوئلایی برای حضور در پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا اولتوماتیوم داده است. این خبر را خبرگزاری مهر روز دوشنبه منتشر کرده و گفته این پروژه از زمان شروع تا کنون پیشرفتی نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنویم.
خبرگزاری مهر میگوید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران میخواهد سرمایه گذاران ونزوئلایی را از پروژه پتروشیمی مشترک ایران و ونزوئلا با نام اختصاری ونیران کنار بگذارد و به همین دلیل به آنها اولتیماتوم داده است. به گزارش این خبرگزاری این پروژه پس از گذشت 7 سال از زمان شروعش تا کنون هیچ گونه پیشرفتی نداشته و حتی منابع مالی و اعتباریش تأمین نشده است. مرضیه شاهدایی مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به خبرگزاری مهر گفته که تا کنون کشور ونزوئلا هیچ گونه مشارکت مالی و فنی در روند احداث این مجتمع پتروشیمی در عسلویه نداشته است. به گفته خانم شاهدایی تمام فعالیت‌های فنی و مطالعاتی احداث این طرح با سرمایه‌گذاری ایران انجام شده است. وی با اشاره به مکاتبات گسترده با طرف ونزوئلایی گفته که به احتمال زیاد در کمیته بررسی طرح‌های پتروشیمی سرمایه‌گذار ونزوئلایی این پروژه تغییر خواهد کرد. پروژه احداث یک مجتمع مشترک پتروشیمی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا روز دوشنبه 11 تیر ماه سال 1386 با حضور محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز رؤسای جمهوری وقت دو کشور در عسلویه آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها این مجتمع پتروشیمی بنا بود با سهم و مشارکت 51% شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و سهم و مشارکت 49% پتروشیمی ونزوئلا احداث شود. بر اساس محاسبات انجام شده برای ساخت این مجتمع پتروشیمی به حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز بود. بر اساس توافق انجام شده همچنین قرار بود در کنار ساخت پتروشیمی ونیران در عسلویه پروژه‌ای مشابه با سرمایه گذاری ایران در ونزوئلا احداث شود. پروژه‌ای که به گفته مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آن هم خبری نیست. پیش از انتشار این خبر در اردیبهشت ماه رسانه‌های ایران خبر داده بودند که دفتر شرکت ملی نفت ایران در ونزوئلا کارش را به طور کامل متوقف کرده است. 18 فروردین ماه نیز خبرگزاری مهر گزارش داده بود که به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دفتر شرکت ملی نفت ایران در بولیوی تعطیل شده است. ایران با بولیوی نیز در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تفاهم نامه‌هایی برای توسعه 5 میدان نفت و گاز و همچنین 1 پالایشگاه و 1 کارخانه پتروشیمی امضا کرده بود. پروژه هایی که توسعه آنها نیز هیچگاه آغاز نشد. سال گذشته نیز دفتر منطقه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سانتا کروز اکوادور تعطیل شده بود و برخی از فعالیت‌های مشترک نفتی با کشورهای منطقه آمریکای جنوبی همچون ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه به حالت تعلیق در آمده بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. دولت آلمان در نظر دارد در چارچوب برپایی 8 تا 12 مرکز آموزشی دخالت نظامی خود را در عراق گسترش دهد. در این مراکز قرار است نه تنها پیشمرگه‌های کرد و نیروهای ارتش بلکه پیکارجویان مسیحی و ایزدی عراق هم آموزش ببینند. علاوه بر این دولت آلمان در یک گزارش رسمی هم خبر از صدور تسلیحات مدرن به کشورهای عرب خلیج فارس داده است. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
پس از ارسال 2 محموله تجهیزات جنگی و شمار قابل توجهی سلاح‌های مدرن به شمال عراق، ارتش آلمان آموزش پیشمرگه‌های کرد را در اربیل، مرکز کردستان عراق و همچنین در ایالات جنوبی آلمان بایرن آغاز کرد. در حالی که این آموزش‌های نظامی ادامه دارد، با موافقت آنگلا مرکل صدر اعظم و وزیران خارجه و دفاع آلمان قرار است این آموزش‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود گیرد و نه تنها پیشمرگه‌های کرد بلکه پیکارجویان مسیحی و ایزدی عراق هم وارد پیکار علیه شورشیان خلافت اسلامی شوند. برپایه چنین طرحی در نظر است بین 8 تا 12 مرکز نظامی در شمال و نقطه دیگری در عراق و یا کشور دیگری به احتمال زیاد اردن برپا شود. در چارچوب این طرح نیروهای ارتش عراق هم که به نوشته روزنامه‌ها بی انگیزند و از سازماندهی نامطلوب برخوردارند آموزش می‌بینند. در همین حال روزنامه آلمانی بیلد به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا خبر از امکان ورود برخی از فرماندهان گروه خلافت اسلامی به اروپا داده و نوشته آنها در تلاشند با گذرنامه‌های جعلی خود را به عنوان پناهجویان سوری وارد کشورهای اروپایی از جمله آلمان کنند. این گروه قصد دارد به نوشته این روزنامه با عملیات تروریستی خود در کشورهای اروپایی آنها را که به یاری پیشمرگه های کرد شتافتند مجازات کنند. سوای این رهبران گروه خلافت اسلامی از طریق پیام های صوتی و تصویری خود به نوشته روزنامه بیلد ام زونتاگ از طرفداران خود در اروپا و آمریکا خواستند از حالت انفعالی خارج و در شهرهای خود وارد عمل شوند. موضوع دیگری که این روزها مورد بحث رسانه‌های آلمان قرار دارد، انتشار یک گزارش رسمی در پیوند با صدور تسلیحات مدرن از سوی دولت آلمان به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است. ارسال این جنگ افزارها که به تصویب شورای عالی امنیت ملی آلمان رسیده، در برگیرنده ده ها فروند تانک و خودروی زره‌پوش، خمپارانداز، مسلسل‌های خودکار و مهمات است. و کشورهای دریافت کننده این جنگ افزارها هم عبارتند از قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان، اردن و الجزایر. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصت این هست که برای شنیدن آخرین خبرهای ورزشی همراه بشیم با فریبرز غریب.
اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران از امروز دوشنبه در شهر لیسبون مرکز پرتغال آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ملی پوشان شاغر در لیگ‌های خارج از ایران قرار است طی امروز و امشب به سایر ملی پوشان ملحق شوند و جمع 24 بازیکن انتخابی کارلوس کیروش امشب تکمیل خواهد شد. تمرینات آمادگی تیم ملی در ورزشگاه 37,000 نفری ملی پرتغال در شهر لیسبون انجام خواهد شد. تیم فوتبال ایران در اردوی ده روزه خود در پرتغال دو دیدار تدارکاتی با دو تیم باشگاهی این کشور در دستور کار دارد. تیم ملی فوتبال ایران برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 که از اواخر دی ماه سال جاری در استرالیا برگزار می‌شود، خود را آماده می‌کند. تیم ملی تکواندوی ایران برای شرکت در رقابت‌های جایزه بزرگ منچستر روز 29 مهر ماه جاری عازم انگلیس می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اعضای تیم تکواندوی ایران برای اخذ ویزای انگلیس در سفری یک روزه روز سه‌شنبه فردا راهی ترکیه می‌شوند. مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ منچستر انگلیس طی روزهای دوم تا چهارم آبان ماه سال جاری انجام خواهد شد. تکواندوی مردان ایران با کسب 4 نشان طلا در بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی یکی از رشته‌های موفق این کشور در این بازی‌ها بود. تیم ملی فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال آسیا صبح امروز وارد میانمار شد. تیم فوتبال جوانان ایران که در مرحله گروهی در کنار تیم‌های تایلند، یمن و میانمار میزبان قرار دارد، روز پنجشنبه در اولین بازی این مرحله به دیدار تایلند می‌رود. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در جدال پربرخورد تیم‌های اول و دوم جدول یوونتوس و آسروم، یووه میزبان 3-2 به پیروزی رسید و در صدر جدول ماندگار شد. در یک دیدار مهم دیگر دیشب در هفته ششم، اینتر میلان در خانه فیورنتینا 3-0 باخت و به رده دهم جدول سقوط کرد. و در هفته هفتم لالیگا اسپانیا شب گذشته رئال مادرید با درخشش کریس رونالدو در سانتیاگو برنابئو با 5 گل میهمانش اتلتیک بیلباو را در هم کوبید. رونالدو 3 گل از 5 گل تیمش را به ثمر رساند و یک پاس گل داد. کریس رونالدو با این 3 گل جمع گل‌های زده اش را در 7 بازی گذشته در فصل جاری برای رئال به 13 رساند که یک رکورد کم نظیر در لالیگا محسوب می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون ممنونم. هر نقد و نظری دارین درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهایی که میشنویم با ما در میون بذارین با این شماره پیامگیر 20420221122112. منتظر پیام هاتون هستیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگه به وقت ایران 18:30 خواهد بود.